برنامه خانم حمیدی هستن و اجرای این برنامه با خانم مریم یگان است. به مدت 24 دقیقه تقدیم شما.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. در این برنامه از نشست‌ها و مباحث طرح شده در آنها یاد می‌کنیم و بخش‌هایی از سخنرانی‌ها را به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً در این برنامه با ما همراه باشید. از نشست تخصصی با عنوان تخیل مثالی، میراث حکمت سهروردی در آرای متفکران فرانسوی یاد می‌کنیم. در این نشست به آرای سه متفکر معاصر فرانسه، یعنی میشل کزنو، ژیل بر دوران و هانری کوربن و اثرپذیری از اندیشه سهروردی پرداخته شده است. این نشست در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. سخنان دکتر بهمن نامور مطلق، استاد نشان شناسی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی را در این مراسم می شنویم.
خب من میخواستم راجع به یک مفهوم سنکرونیسیته یا همزمانی ترجمه شده و از مهمترین مفاهیم یونگیه که کزنب میگیره راجعش خیلی کار میکنه و جزء اصول آثار و آرای کزنب میشه صحبت بکنم که اشارات میکنم. این واژه و مفهوم با مفاهیم بنیادین تفکر یونگ خیلی مرتبطه، مثل کوهن‌الگو یا آرکیتایپ یا آرکتیپ یا بحث ضمیر ناخودآگاه جمعی. ضمیر ناخودآگاه جمعی و آرکیتایپ با این قاعده در واقع تفسیر میشه که من براتون توضیح میدم. برای اینکه یه ذره بیام تو روایت و یه ذره هنری تر بشه، چند تا داستان میام، سعی میکنم با اون داستانهای واقعی زندگی یونگ و کزنب و سولیر اینا توضیح بدم. این در واقع این مفهوم یعنی چی؟ یه روزی یکی از بیماران بسیار منطقی و خردگرا و در واقع آکادمی که یونگ میاد داستانی تعریف میکنه، میگه من از اون بیمارایی بوده که میومده پیش یونگ، میگه من تو خوابم یه چیز عجیبی دیدم. در خوابم دیدم که یک سوسک مصری که یه مقدار حالت تقدس هم داره اومده پیشم. خب میدونید این نوع حشره در اروپا تقریبا نیست، خیلی نادره. همون لحظه این حشره میاد و به شیشه اتاق کابینه یونگ برخورد میکنه. یعنی از یک طرف یک چیزی که تقریبا هیچ مراجعه صحبت نمیشه، این خواب دیده اومده اونجا صحبت میکنه، بسیار بسیار نادر، و از اون طرف این حشره که هیچ موقع دیده نمیشه اونجا و بسیار نادره، اینجاست که میگه همزمانی. یعنی یک چیزی در عالم روان و پسیشه اتفاق افتاده و این اون در عالم بیرون هم داره محقق میشه. این همزمانی اون درون و برون رو میاد از یک قاعده درست میکنه، یک قاعده بوده اما این قاعده رو تئوریزه میکنه و بس میده و بسیار از مفاهیمش از اینجا شروع میشه. من چند تا مثال همین داستانی میخوام براتون در تو همزمانی بگم تا روشن بشه و برم سراغ همین عالم مثال و عالم دیگری که یونگ مطرح میکنه. اونجاست که میگم یه عالم های داشتن اونا. عرضم خدمتتون که خود سولیه یه باز روایت میکنه، چون روانکاو بوده بیماران میمدن پیشش صحبت میکردن. کزنب اینو توی همین مصاحبه که عرض کردم نقل میکنه، میگه که سولیه برام نقل کرد، چون سولیه قبل از کزنب فوت کرده بود، میگه نقل کرد که یک بیماری اومد در روزی و یک کابوسی دیده بود، این کابوس برام توضیح داد و رفتش. بیمار دیگری اومد گفت من دیشب یک کابوس دیدم، این همون کابوس رو توضیح داد. میگه من خیلی متعجب شدم. و بعد بیمار سوم اومد گفت کابوس دیدم، گفتم چیزی نگو من بعدم توضیح میدم چی دیدی. وقتی من گفتم بیماره به من گفت نمیدونستم که روانکاو جادوگرم هستم. از این قاعده رو اینطوری یه بحثی اون وقت پیش میاد. حالا غیر یونگی ها میگن که در واقع ضمیر مشترک ناخودآگاه در یک لحظه اتفاقاتی نزد چندین ضمیر ناخودآگاه میفته که اونجا حالا برای سولیه این اتفاق افتاده بود و اینو بعدم بحث میکنه به عنوان میدان مشترک ضمیر ناخودآگاه. یه تئوری میشه بعدم که در واقع زیر مجموعه همون بحث همزمانیه. اما اون چیزی که میخواستم برای خود کزنب بگم که ارادت کزنب و نجات بخشی یونگ هستش، داستانشو میخوام براتون نقل کنم. گفتم از اون بحث تئوریکش یادم میذارم تا اینطوری بتونم منتقل کنم آرایشو. کزنب وقتی جوان بوده خب دچار بحران شدید ملانکولی میشه، یه بحران شدیدی که به شدت افسرده کرده بود و این یه غریب بود که خودکشی کنه، از زندگی سیر شده بود و همه اینا. میگه دو تا روایت برای اونجا داره. میگه موقعی که من به شدت دچار این بیماری شده بودم و در حالت ستوری یا کرونوسی قرار گرفته بودم، این دو تا اسطوره ای که راجع زمانه، دی اسطوره زمانه کرونوس که اصلا کرونولوژی نام از اون گرفته میشه. حالا براتون میگم چرا میگه من دچار بیماری ساتورنی یا همین کرونوسی شده بودم، حالا توضیح میدم چه ربطی داره. میگه در این موقعیت که من قرار گرفته بودم واقعا جهان معناشو از دست داد برای من و همه اجزای جهان برام اجزایی پراکنده و بی‌معنا شده بودن و احساس میکردم که زمان وجود نداره و چیزی به نام زمان واقعیت بیرونی نداره. و به خاطر همین میگه کرونوسی، بیماری کرونوسی، برای اینکه کرونوس بیماری انجماد زمان داره، هم زمان و هم بی زمانی با کرونوس تعبیر میشه. بعد از کرونوسه که زمان اتفاق میفته، به خاطر میگن کرونولوژی. میگه من تمام به نظرم تمام ساعت‌های دنیا خوابیده بودن و هیچ ساعتی کار نمی‌کرد، حتی ساعت منزلمون خوابیده بود، حالا یا تو رویا به خاطر فشار روانی بوده یا اینکه واقعا هم خوابیده بوده. بعد میگفت در این وضعیت که من هر آن فکر می‌کردم این بی‌زمانی و من هم استقبال می‌کردم و دوست داشتم وارد این بی‌زمانی با مرگ بشم، رفتم یک کتاب فروشی، در اون کتاب فروشی به صورت بسیار تصادفی کتاب ها رو تورق میکردم که یک کتاب از یونگ بهش میرسه، یعنی همینطور تصادفی وهم داره. و بدون اینکه میگفت من یونگ رو بشناسم در اون زمان، زمان نوجوانی و جوانی، اینو وقتی ورداشتم و یکی از فصل هاش رو نگاه کردم، یواش یواش برام انگاری که یه چیزایی داشت جدی میشد. و وقتی که میخوندم راجع معنا و بی‌معنایی و راجع زمان که اون قسمت هایی که خونده بود و آورده، حالا ای فرصت میشد من اون قسمت ها رو میخوندم که چقدر مرتبط با حالش بوده، میگو بعد از اون احساس کردم که متوجه شدم همه آن چیزهایی که مرا آزار میدادن همگی دارای معنا شدن، انسجام شدن، یعنی پدیده هایی که معنا نداشتن و به دلیل بی‌معنایی مرا دوچار تعلیق و رنجوری کرده بودن یک باره داره معنا شدن و قطعات پراکنده به هم متصل گردیدن و یک تصویر منسجم و مرتبط را شکل دادن. یعنی با جمع شدن اینها یک تصویر بزرگی شکل گرفت که برای حداقل ایشون یک معنایی به زندگیش داده. میگه من اینو همون همزمانی میبینم، یعنی اون نیاز من، اون نیازی که داشت من از بین میبرد و بعد در یک تصادف من وقتی که این به دستم رسید و شاید تنها نسخه‌ای بود که میتونست من نجات بده و بی هیچ انگیزه پیشینی من بهش برخورد کردم، این عین همون در واقع همزمانی هستش که بودش. میگه توضیحات بیشتری میده که چرا در اون لحظه تا این حد دچار رنجش شد. خانوادش رفته بودن، این تنها بود نوجوان و مطالب اینطوری که فشارهای خاطراتش کامل براش میگه. یه خاطره دیگه هم تعریف میکنه که باز این هم بسیار جالبه و تجربهش اینطوری بوده که میگفت من دخترم خیلی دوست داشتم و اون هم منو خیلی دوست داشت و بعد مثل بقیه دخترهای جوان فرانسوی وقتی 18 سالش شد گفت من میخوام برم حالا زندگی جدامو داشته باشم برای خودم، با یه نفرم نامزد کرد و 2 سال این نامزدی طول کشید تا ازدواج کنه. میگفت در این مدت انقدر من به این علاقه داشتم و او هم به من علاقه داشت که این جدایی برای ما خیلی سخت بود، بسیار سخت بودش. اما خب به خاطر همین هر روز یک بار و اغلب روزها 2 بار به من زنگ میزد و من بی اختیار وقتی که تلفن زنگ میخورد برم داشتم میگفتم سلام عزیزم و میگفت خانومم با من گفتش که خب این کار فکر میکنی درسته، شاید منشید ورداره، شاید مثلا یه روزنامه‌نگار خانوم ورداره. وقتی اینطوری آخه تو فرانسه یه مدار قلیستر از این سلام عزیزمه که ما الان اینجا داریم میگیم وقتی که میگم مثلا سلام مشرقی، ایشون میدونه که یه ذره نزدیکتره. بعد میگفت 1000 بار جمع زده بود، میگفت 1000 بار تلفن خورده و 1000 بار من همین کلمه رو تکرار کردم و در این 1000 بار هیچگاه اشتباه نکردم، یعنی هیچگاه کسی دیگری رو سلام عزیزم خطاب نکردم، فقط وقتی این زنگ میزد من خود به خود ناخودآگاه میگفتم سلام عزیزم. این همون باز یه بخش دیگر کزنب میه همون همزمانیه، یعنی دیگران که زنگ میزدن من نمیدونستم، به هیچ وجه این شماره برای من شناخته شده نبود، مثل الان نبود که این شماره بیفته، اما خود به خود میگفتم و هیچ موقع اشتباه نشد با تمام، یعنی میگفتش اگر 2 نفر رابطه بسیار بسیار عمیقی با هم داشته باشن این میدان ضمیر ناخودآگاهش مشترک میشه خود به خود. از کلام حالا بحثای تئوریکش رو میذاریم بعدا.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان دکتر بهمن نامور مطلق، استاد نشانه‌شناسی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی را در این مراسم می شنویم.
من میخوام وارد یه مقداری نزدیکتر بشم به عالم مثال و بگم که یه چیزی رو یونگ تعریف میکنه، حالا خود اینها هم تو غرب وقتی تعریف میکنم یه اینا خیلی آکادمی به نظر نمیرسه، اما بذارید اینا رو هم تو بخشی از مباحثمون مطرح کنیم. میگه در سال 1944 خود یونگ تعریف میکنه، میگه دوچار سکته شده بود و به خاطر این سکته چند روزی رو به کما میره یونگ و خب خیلی ها فکر میکردن که از بین خواهد رفت. بعد میگه که من یک رویایی رو مشاهده کردم، یونگ میگه و اینو نقل میکنه، میگه که مشاهده کردم که داره روحم از جسمم خارج میشه و میره، که یک نفر منو صدا میکنه میگه الان وقتش نیست برگرد. و وقتی دقت میکنم به چهره این فرد نگاه میکنم، اینا همین دکتریه که من میشناسدمش، یعنی خب دکتر خودم بوده. و وقتی که به هوش میام، خب میبینم همین دکتر بالا سرمه. اما یه چیزی رو مشاهده میکنه در اونجا و یون نقل میکنه، میگه که در اون موقعی که من میخواستم برگردم، احساس کردم همین که داره من برمیان در خطره، در خطر مرگه. و وقتی که بیدار شدم این احساس رو داشتم. کزنف میگه که پرستاری که برای اولین بار رسید به یونگ، حالا شاید مثلا میگم برخی دوستان که خیلی پوزیتیویستی هستن میگن اینها خب خرافاته، اون پرستاری که رسید اولین بار وقتی یونگ به هوش اومد، میگه من شنیدم که یونگ گفت مواظب این دکتره باشید، و 15 روز بعد دکتره مردش. این تو خاطراتشون هست و تو اسناد در واقع خود اون بیمارستان هم هستش. پس اینجا میخواد اینو بگه، ما از اون همزمانیه داریم وارد یه بحث تازه میشیم، یعنی یه دنیای دیگری که حداقل در غرب هم به شکل دیگریش وجود داره، اما نبشه همون طوری که ما با من مثال میگیم نیست. من اینجا با آقای دکتر همراه یه داستان دیگری رو نقل میکنه. یه روانکاوی هستش که اتفاقا مراسلات فروید با رومن روران رو چاپ کرده، فکر کنم ترجمه هم شده، فکر کنم به فارسی اینطوری من تو ذهنمه، در اصل مراسلات که فروید و رومن روران داشتن، خیلی این مراسلات مهمه. اونجاست که فروید میگه که من از دو چیز سر در نیاوردم و خیلی دوست داشتم بدونم، یکی عرفانی که تو منو داری دعوت میکنی، یکی هم موسیقی، من از این دوتا سر در نیاوردم. یعنی میخواد یه جوری فرار کنه از این مباحث، چون واقعا منطق پذیر به اون شکل نیستن که ذهنیت منطقی فروید میخواستش. ببینید یه اینجاست که میخوام اون بحث اصلی رو بکنم، مرتبط کنم به عالم مثال. در واقع یونگ میاد و یک بحث رو میکنه به نام یونوس موندوس، همونطوری که کوربن به نام موندوس ایمجینالیس میاره، یعنی جهان مثالی. اونجا یونگ از یه جهانی صحبت میکنه که نزد عرفای مسیحی بوده، یونوس موندوس یعنی جهان یگانه و واحد. حالا این جهان یگانه و واحد یعنی چی؟ این جهان اونیک یگانه واحد یعنی چی؟ یعنی این که معتقد بودن این عرفای مسیحی و یونگ از اونا میگیره و اینو توسعه میده که یه جهانی هستش در اونجا که روح جسمانیست و جسم روحانیست و اینا اصلا جدای ناپذیرن. حالا ما داریم میگیم روح جسمانیست و جسم روحانیست، اصلا یکی هستن، جهانی که اینا از هم دیگه جدا نشدن. معتقده که این جهانی که ما در اونجا مشاهداتی داریم، مثل حالا بعضی موقع در عالم رنجوری روان خودمون و بعضی موقع به ویژه با عرفان میتونیم اون جهان رو کشف بکنیم، اما به نظر من اون کشفی که حکمای اسلامی ما کردن، به ویژه سهروردی کرد و ابن عربی کرد و اون جهان مثالی رو آورد، مشکل اینا رو حل کرد. در هر صورت یه دوگانه اونجا وجود داشت، از زمان افلاطون تا جهان معاصر اینا توی این دوگانه بودن و نمیتونستن اون جهان سوم، میگفتن یه جهانی هست اما این جهان باز نشد، تئوریزه نشد. این حکمای اسلامی ایرانی بودن که به عنوان در واقع جهان مثالی و عالم مثال ازش یاد کردن و برایش یک هویت اونتولوژیک، همین تو که آقای دکتر عباسی گفتن، یه هویت اونتولوژیک و هستی شناختی قائل بودن و این آن چیزی بود که غربش نیاز داشت. و فیلسوف بزرگ هانری کولمن یک فیلسوف قبل از هر چیزی، بعد ایران شناس میشه به خاطر فیلسوف بودنش، میاد و تحقیق میکنه، میبینه اون حلقه گم شده تفکر تمام تاریخ غرب در همین نقطه‌ای گنجیده شده که سهروردی قرنها پیش و ابن عربی قرنها پیش اینو کشف کردن و اون جهان اونتولوژیکی هست که میشه رفت و آمد داشت. همون چیزی که دیگه وقت ندارم توضیح بدم، در عالم هنر اکبر تجویدی، علی اکبر، مرحوم علی اکبر تجویدی میاد صحبت میکنه، اویی که با قربان هم مشهور بوده و شایگان میاد صحبت میکنه و مثالهاش من دارم و نمیرسم توضیح بدم، میگه که جهان واقعی هنر ایرانی همون جهان مثالیست، رویت اون جهان انتولوژیک و انعکاسشه. حالا اینکه هر کاری که شده نگاهگر ما متصل کنیم اینو کاملا مخالفم، اما اینکه امکان شهود وجود داره و اینکه برخی از در واقع نقاشان و هنرمندان عارف تونستن رویت بکنن، اینو این نظریه حداقل میپذیره. حالا اینکه نظر من چی است چی نیست یه بحثه، و این نظریه میپذیره. و به این جهت آقای علی اکبر تجویدی مرحومی که خب خیلی زحمت کشید و خب خیلی هم مظلومانه فوت کرد در فرانسه در واقع انزوا، ایشون میاد و میگه که این عالم در واقع مثال عالمی است که عالم الهام بوده برای هنر ما و هنر ما بسیار مهمه. میخواستم راجع به علامه طباطبایی هم بگم و شایگان که این تجربه‌ای کردن، ما صحبت کردیم راجع به یونگ، یک تجربه بسیار عمیق‌تریشو علامه طباطبایی داره. اون به خاطر اینه که نه تنها خودش این عالم رو رویت میکرده، بلکه تصرف میکرده در دیگران این عالم رو رویت بکنه. حداقل شایگانه که دیگه ما به عنوان آدم صدیق قبول داریم، نالا میگیم دیگران در واقع اهل زیاده روی افراد و خرافات باشن، شایگانو دیگه آدم خودش فیلسوفه همه قبول داریم. ایشون نقل میکنه از علامه چجوری علامه تصرف میکنه در وجودش و عالم مثالو اون میتونه رویت بکنه، که در این ظاهر شرقیش در واقع یه توضیحاتی داده شده.
این نشست سوم بهمن 1397 از سوی فرهنگستان هنر برگزار شد. سپاسگزاریم از همراهی شما و روز شما بخیر و بدرود.
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی. جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت چیدید بچو گرگی مال زد به جو. جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی. در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری. هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطره را زیر باران باید برد. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید برد. عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت.
به بارون تا زمین ترشه، به بارون تا زمین ترشه، درختامون تناوشه، تو آب ماهی شناوشه، بگیره گل سر و سامون. به بار بارون، به بار بارون، به بار بارون، به بار بارون. زمین لفتش نبیماره، چراگاهش نمکزاره، روزش دیره شبش تاره، برای شادی چوکون. به بار بارون، به بار بارون، به بار بارون، به بار بارون. سختی می کنی آسان، ببخش آور گناه کارو.
به یاد گل می کاری که روزی خوش برداری، اگرچه ما گناه کاری، عطایت از جزا افسون. بذار بارون، بذار بارون، بذار بارون.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
13:30 دقیقه است. از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ